ایستگاه سرهفتم.
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از اینکه همراه ما هستید در این 10 دقیقه. این برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه‌هایی توی رادیو نمایش قرار پخش بشه، شما بشنوید و البته بخش‌های خاص دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشید. امیدوارم شما هم هر روز که چرس کنم هر روز چند بار بتونید ما رو بشنوید. الان میگم چرا. پخش اصلی برنامه ما 4 صبح. شمایی که الان دارید 4 صبح ما رو میشنوید، صبحتون بخیر، شبتون بخیر. قراره که روز خیلی خوبی رو شروع بکنید، امیدوارم. اما شمایی که 10:50 ما رو میشنوید، امیدوارم ساعت خوبی رو در ابتدای صبح شروع کرده باشید. یا شمایی که دارید 16:50 ما رو میشنوید، عصرتون بخیر باشه و در نهایت شب شما بخیر. 25:00 ها ما این برنامه رو 4 بار در روز برای شما رادیو نمایشی ها پخش میکنیم تا کسی جا نمونه و ندونه توی رادیو نمایش قراره چه خبر باشه. ایستگاه 107.5 بخش های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. همونطوری که گفتم بخشای متنوعی داریم در این زمان کوتاه. بخش اولی که قرار تقدیم حضور شما بشه خبر امروزه و خبر امروز رو همراه امیر پیرولیان خواهیم شنید. امیر جان سلام.
منم سلام عرض میکنم به فرزام عزیز و مخاطبای دوست داشتنی رادیو نمایش.
متشکرم.
نمایش رو که میخوام تو این برنامه بهتون معرفی کنم عنوانش هست ماجرای عجیب سگی در شب.
من رمانو خیلی دوست دارم. خب
داستان جالب پسر نوجوانیه که حین تحقیق درباره کشته شدن سگ همسایه رازهایی رو متوجه میشه که زندگی اونو تغییر میده.
عجب. میدونی که این شخصیت مبتلا به بیماری اوتیسم هست و همین خیلی تأثیرگذاره توی روند روایت این رمان.
بله.
و به نظرم پیشنهاد میکنم مخاطبمون حتما بشنونش.
حتما. بذارید از زمانش بگم.
آره،
این نمایش از 13 شهریور ساعت 2:30 پخش میشه و تکرارش هم همون روز ساعت 8:30 صبح تکرار میشه.
چقدر عالی. متشکرم از تو امیر پیرولیان و متشکر از شمایی که دارید ایستگاه 107.5 رو میشنوید. لطفاً به شنیدن ایستگاه 107.5 ادامه بدید. متشکرم از اینکه ایستگاه 107.5 رو گوش میدید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اینجا ایستگاه 107.5.
الفبای نمایش.
تریلوژی چیست؟ مجموعه 3 نمایشنامه کامل که پیوندشان یک سرگذشت بلند و یا یک اندیشه باشد را تریلوژی میگویند. شاعران نمایشنامه های یونانی تراژدی هایشان را در مجموعه های ستایی می نوشتند و 4مین نمایشنامه آنها یک نمایش هجو بوده است. تنها ستایی باقی مانده از یونان کهن اورستیاست که 458 سال پیش از میلاد مسیح توسط آشیلوس نوشته شده است. نمایشنامه هنری هشتم اثر ویلیام شکسپیر یک نمونه از تریلوژی یا ستایی انگلیسی است.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همراهان خوب ایستگاه 107.5، در این بخش از برنامه مهمان ویژه‌ای داریم، تهیه کننده خوب مرکز هنرهای نمایشی خانم مهدی تقی‌زاده که تهیه کنندگی ماجرای عجیب سگی در شب که یک در واقع رمان معروف بین المللیه و این روزها در رادیو نمایش یک نمایش رادیویی از اون آماده شده رو بر عهده دارن. خانم تقی‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی به ایستگاه 107.5 خوش اومدید.
سلام به شما آقای رنجبر و تهیه کننده خوبتون خانم عموزاده و هماهنگی خوبتون آقای ردایی و همه مخاطبای خوب و فهیم رادیو نمایش.
متشکرم از شما و وقتی که به ایستگاه 107.5 دادید. ماجرای عجیب سگی در شب خانم تقی‌زاده راجع به چیه؟
در واقع با توجه به اینکه داستانم لو ندم و بذارم که مخاطبای خوب خودشون اینو بشنون، داستان یه پسر نوجوانیه که بیماری اوتیسم داره.
بله.
و با تحقیق درباره کشته شدن سگ همسایه متوجه یه رازی ناگفته میشه که پدرش از اون مخفی کرده بود. یعنی در طول این ماجراها که بهش گفته بودن این سگ رو تو کشتی،
بله،
با توجه این که میخواست این تهمت رو از روی خودش برداره، شروع کرد به تحقیق کردن در مورد اینکه چه کسی این سگو کشته، پی بیه رازایی رو میبره.
بله.
خیلی داستان قشنگیه و خیلی جذابه با توجه به اینکه این بچه اوتیسم داره. نشون میده که این بچه ها چقدر باهوشن و پیگیرن. داستان قشنگیه.
بله.
بذاری من ادامهشو لو ندم و شنونده ها مخاطبا خودشون
بشنون
و لذت ببرن.
بلنظرم همینطوریه، برای این که این رمان ماجرای عجیب سگی در شب نوشته مارک هادون یکی از رمانایی که خیلی بهش توجه شد توی چند سال گذشته و یک نمایشنامه هم از روش نوشته شد، روی صحنه رفت، زمان زیادی هم روی صحنه بود و یکی دو سال پیش هم افسانه کمالی یک نمایش صحنه‌ای از اون در کشورمون اجرا کرد، خود منم بازی می‌کردم و حالا ما در رادیو نمایش این نمایش رو به صورت رادیویی خواهیم داشت. از عوامل این نمایش برامون بگید خانم تقی‌زاده، چه کسایی با شما همکاری میکنن؟ البته بگم که این رمان رو خانم نرگس الهی برای رادیو و نمایش رادیویی بازنویسی کردن، به نوعی نمیشه گفت اقتباس اما رادیوییش کردن دیگه. از دیگر عوامل این نمایش برامون بگید.
بله، کارگردان این کار آقای رامین پوریمان بودن.
بله.
که خیلی هم تلاش کردن و کارو قشنگ در آوردن، ازشون ممنونم. با انتخاب خوب بازیگر و عوامل خیلی کار قشنگی در اومد. خانم مینو جبارزاده، آقای حمزه عزیز، آقای نورالدین جبادیان، خانم فرزی، خانم شیرین سپهراد و یه سری هنرمندان خوب رادیو نمایش که تو این کار زحمت کشیدن و بازی کردن.
بله، صدا بردار رو هم که سید جواد جودتی بوده و
بله
افکتور هم تا جایی که میدونم محمد رضا قبادی.
بله،
فر
آقای قبادی فر بودن. بله.
متشکرم از شما خانم تقی‌زاده.
ممنون از شما،
وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه مخاطبای خوبتون.
بسیار خوب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلیدی شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلیدی شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نگرانی از شیوع گسترده کرونا شرایط را به گونه ای رقم زده بود که تقاضا برای واردات واکسن را بیش از پیش به موضوع روز بدل کرد. اما در حالی که واکسن ایرانی مراحل تولید خود را می‌گذراند، صحبت از ورود واکسن‌های تولیدی از شرق و غرب بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان دیدبان نظام و با توجه به بی‌اعتمادی و نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، راه را بر ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی بستند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
اما در این میان رسانه‌های معاند و شبکه‌های غربی بر موضوع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی دامن زدند و یک موضوع کارشناسی را سیاسی جلوه دادند.
این تئوری توطئه خب عملاً می‌دونید در حوزه سیاست هم نیست، سیاست خارجی هم نیست، در حوزه بهداشت.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده.
همزمان کارشناسان حوزه ی تولید واکسن نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نمی‌توان به ساخت واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کرد. پروفسور کیوانی متخصص ویروس شناسی:
اونها منتظرن ببینن که عوارض واکسن چی خواهد بود. واکسن mRNAه و واکسن انگلیسی هم واکسنی که بر پایه یک ویروس هست، یک آدنو ویروسیه که این آدنو ویروس از شامپانزه گرفته شده. رضا خود اینها ممکنه بتونن به داخل ژنوم ما اصطلاحاً اینتگریت بشن، برن در اونجا جایگزین بشن و ممکنه در جاهای جایگزین بشن که مثلا یک پروتئین سرطانزا رو فعال بکنن. این هم مسئله نیست که شما فکر کنید که مربوط به ایران هست. رهبر انقلاب با این دستور به نظر من عاقلانه و عالمانه مستند به مدارکی که در دنیا وجود داره این دستور رو صادر کردن.
درخواست واردات واکسنان هم توسط رسانه‌های معاند و وابستگان به دشمنان جمهوری اسلامی در حالی طرح می‌شد که واکسن‌های آمریکایی و اروپایی در کشورهایشان هنوز با شک و تردید تزریق می‌شد و اعتمادی به آنها نبود.
من واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
و حالا در گزارش های بعدی بیشتر به بی‌اعتمادی آمریکایی ها و اروپایی ها به واکسن های تولیدی کشورشان خواهیم پرداخت.
افسانه ایرج عنوان نمایشی است که در این لحظه میتونید به مدت 30 دقیقه شنونده سومین قسمت از اون باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
Thank you. از رمان تا نمایش.
افسانه ایرج، برگرفته از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، نوشته و تنظیم برای رادیو از بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. بازی هنرمندان مهین نصری، احمد آقالو، پیام حسینیان، رضا عمرانی، امیر جوشقانی، بهرام ابراهیمی، سعیده فرزی، مهرداد مهماندوست، هادی کمالی مقدم، احمد شمس آصف، نازنین مهیمنی، علی زرینی، محمد رضا علی، مهرداد عشقیان، نورالدین شجره، امیر اختیاری و فریبا متخصص در نقش جوهی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. شنیدید که پس از گرفتار شدن ضحاک به دست فریدون و بر تخت نشستن فریدون، او خوابی دید که خوابگزاران آن را این گونه تعبیر کردند که وی را سه پسر خواهد بود که دو پسر بزرگتر پسر کوچکتر را خواهند کشت، اما اگر وی بتواند در تقسیم ملک خیش و نیز مهر خیش به آنها تساوی را رعایت کند، به گونه‌ای که رشک آنان برانگیخته نشود، چون این نزاعی نیز رخ نخواهد داد. و بر این پایه بود که فریدون سرزمین‌های پهناور تحت شاهی خود را میان سه پسر تقسیم کرد. روم را به سلم، چین و آن سوی جیهون را به تور و ایران را به ایرج داد. زیرا می‌خواست ایرج که کوچکتر پسرش بود در کنار او باشد. ولی مادین دیوی به نام جوهی با تحریک سلم زیادخواه زمینه این رشک و نزاع را برانگیخت. اکنون بشنوید ادامه این افسانه را.
آیا به آنچه که گفتم اندیشیدی؟
آری، بسیار هم اندیشیدم.
پس بگو، آیا خواهان داد و ستد هستی یا نه؟
چه چیز را به چه بهایی باید بخرم؟
سروری بر جهان را به بهای دل نهادن به گفتار
من چگونه دل به گفتار کسی نهم که هرگز او را ندیدم؟ خود را بر من آشکار کن تا بدانم دل به گفتار چه کسی می نهم.
بیمان دارم کتاب نیاوری.
آیا چون این زشتی؟
مگر سویی به چشمان زیبا بینت نمانده باشد که مرا زشت ببینی؟
پس بر من جلوه کن که هنوز هم سویی به چشمم هست.
به این سو بنگر تا مرا ببینی.
تو چه زیبایی زن.
گفتم دل به گفتارم بباز، نه به چهرم.
آیا این به راستی چهره توست که در مهتاب این گونه خیره کننده می درخشد؟ یا آریتی است از بحر فریفتنم؟
به جهاز این عروس دل بپاس، نه به زیباییش.
جهاز این عروس چیست؟
تخت و دیهیم پادشاهی جهان.
بهایش را ستاندی، حال متاع را عرضه کن.
به کف سکه‌ای نمی‌بینم.
اگر سینه‌ام را با خنجری بشکافی، دلی را می‌بینی که به شوق سروری بر جهان می‌تپد.
پس دل قوی دارو بدم که سرنوشت بر پیشانی تو نوشته تخت و دیهیم پادشاهی را. بکوش تا تو را به خشم آوری و به کشتن ایرج برانگیزی.
آیا باید به ایران لشکر کشی؟
نیازی به لشکر کشی نیست. کسی را نزد فریدون فرستید و به او این پیام را رسانید که از بیداد او ناخرسندید. خبر به ایرج میرسد و او برای دلجویی نزد شما خواهد آمد. خشم تور بر خردش چیره میشود و ایرج را میکشد. سر از تن کشته ایرج جدا سازید و در تابوتی از طلا به دلجویی پیش کشه فریدون.
گر چنین کنیم او به خشم بر ما میتازد.
با دیدن کشته ایرج چنان رمق از فریدون میرود که توان جنگیدن و لشکر کشیدن در او نخواهد ماند.
گویا تو پدر مرا نمیشناسی.
پدر تو هر قدر دلیر و دلاور باشد، در برابر سرنوشت زبون است. بدان که خداوندگار دیار سیاهی ها هوای کینه‌جویی از فریدون را دارد و اگر تو دوراندیش باشی، تور خود را در این آب گلالود می گستری. آسر نگران نباش که ما با تو.
اکنون یقین دارم تو را چهره نه این است که به من نمایاندی، چهره راستی نتا به من بنما ای زاده ی اهریمن.
شاید که روزی نمایاندم.
آن روز کی خواهد بود؟
هرگاه که تاب آوری. بدرود بدرود پادشاه گیتی، بدرود.
بدرود ای زاده ی دروغ و تباهی، بدرود.
سرورم، من برترین معماران این دیار را فرا خواندم تا انجمن کنند و با شکوه ترین خیرا که در خور شما باشد بنا کنند. اما پیش از
آیا به گمان تو من چنان ابله هم که شکوه و بزرگی خود را در یک کاخ ببینم؟
البته که چنین نیست. اما مگر نه اینکه شما خود
آنچه را پیش از این گفتم رها کن اهرام. به آنچه اکنون میگویم گوش بسپار.
سر با گوشم سرورم.
میخواهم کاری بس سترگ و خطیر به تو واگذارم. اگر بتوانی آنچه را که از تو میخواهم برآوری، از گنجهای جهان بی نیازت میکنم. مگر نه فرمان میدهم تا آن زبان چرب و نرمت را از پس گردنت بیرون کشند.
آیا زبان من چرب و نرم است؟
امیدوارم که چنین باشد، مگر نه سرنوشت شومیدن دزارت خواهد بود.
از من چه میخواهی؟
از تو میخواهم تا یک سبکسر بیمغز را چنان برانگیزی که برای کشتن برادر خود خنجر تیز کند.
داستان تلخی خواهد شد. یک سبکسر بیمغز، یک خنجر و یک برادر که کشته خواهد شد. این سبکسر بیمغز کیست؟
برادر من تور، شاه سرزمین چین.
و آن که کشته خواهد شد؟
دیگر برادرم ایرج، شاه ایران زمین.
پس یک برادر برادران دیگر خود را خواهد کشت.
من فقط از کشته شدن ایرج گفتم اهران. چرا میگویی برادران کشته خواهند شد؟
برادری برادر خود را میکشد و همان برادر به دست پدر کشته خواهد شد تا برادر سوم به جای دو برادر دیگر نشیند. آیا جز این است؟
گمان نمی کنم چرب زبانی چون تو نداند که زبان درازی در برابر کسی چون من ممکن است سر او را برباد دهد.
بر من بیچاره خشم نگیرید شهریار پیروز، ما همه بازیچه سرنوشتیم. اگر سرنوشت این است که ایرج به دست تور کشته شود و تور به دست کس دیگری، تا پادشاهی جهان از خاور تا باختر همه به شما رسد، پس خواهد رسید. چرا بیهود خود را رنج کنم؟ شما میخواهید من به نزد تور سبک مغز بروم و او را به کشتن شاهزادهی چون ایرج برانگیزم؟ من نیز چنین خواهم کرد. شما نیز بدانید این پاره گوشت سرفام که در دهان من است، چون به جنبد چنان طوفانی برخواهد انگیخت که کشتی هزار پارو نیز از آن رهایی نخواهد یافت.
اگر چنین کنی از گنجهای جهان بی نیازت می سازم.
من این کار را نه به امید گنج، که از بیم رنج می کنم، زیرا نمی خواهم نافرمانی سبب مرگم شود.
پس آن طوفان را که گفتی برانگیز.
پس فرمان کنی تا تابوت وی را بسازند، تابوتی زرین، زیرا تابوت چوبین سزاوار سر تاجداران نیست.
فرمان میکنم تا دو تابوت بسازند.
به یک باره بگویید سه تابوت بسازند.
چنایه میزنی گستاخ؟
خشمگین نشوید سرورم. مقصودم از تابوت سوم، تابوت پدرتان فریدون ضحاک بند است.
تابوت او را نیز خواهم ساخت. سزاوارترم بود که امروز را میاسودی و رنج راه از تن میزدودی، آنگاه پیام برادرم را بازگو میکردی، مگر اینکه شتابی در کار باشد.
پیامی که من آوردم سرورم هیچ گونه درنگی نمیپسندد.
پس بگو تا بشنوم.
آنچه میگویم درست همان است که سرورم گفته. ما فریب خورده ایم.
فریب خورده ایم؟
آره فریب خورده ایم.
از چه فریب خورده ایم؟
از پدرتان فریدون.
روشنتر بگو.
سرورم گفت همارا این پادشاهان این بوده که تخت و تاج خود را به پسر مهتر خود سپارند، یا اینکه در بخش کردن پادشاهی خود آن پسری را پیشی دهند که در خرد و کشورداری برتر است. اما فریدون چنین نکرد. نه مرا که به سن و سال بزرگتر بودم برتری داد، و نه شما را که به خرد و کشورداری آگاه تر بوده اید، بلکه بهترین بخش از ملک خود را به ایرج داد که هیچ گونه از ما برتر نبوده.
آری، اما او دردانه و ناز پرورده فریدون است. همه می دانند که فریدون ایرج را بیش از ما دوست می دارد.
چرا؟
خب شاید از آن جهت که او خردتر است.
اما آیا این انگیزه خردمندانه است تا کسی زبد پادشاهی خود را به دردانهش بسپارد؟
در این کار خرد و عقل فریدون راهبرش نبوده، بلکه مهرش رهنمونش بوده.
شهریارا، این ساده اندیشی در خور شما نیست؟
ساده اندیشی؟
شرمسارم اگر گفتم گستاخانه جلوه می کند. اما من میانه با چاپلوسی ندارم. حقیقت را میگویم هرچند تلخ باشد، ولی این ساده اندیشیست. شما که دل مهربانی دارید میپندارید که همه نیز چون شما مهربانند، اما این کار فریدون نه از سر مهربانی که از سر فریب و نیرنگ بوده. چه بسا که ایرج او را فریفته باشد.
ایرج و فریبکاری؟
او از همان آغاز با مهربانی های دروغین خود دل فریدون را رو بوده تا در چنین هنگامی تاج و تخت ایران را از آن خود کند، و حتی چون روز روشن است که ایرج در پیان است تا اندک اندک چین و روم را هم از شمایان باز ستاند.
مگر من مرده باشم که چنین